در واقع سازمان صدا و سیما هست، میتونید پیام بفرستید راجع به رادیو معارف و برنامه ها نظر بدید. 30162 شماره تلفن 162 هم که در واقع شماره تلفن رابطه عمومی سازمان، عزیزان در تهران میتونن زنگ بزنن، اعلام قطعی ها، اختلال ها و حالا تعریف و انتقاد ها میتونن زنگ بزنند و همراه باشن. شهرستان ها هم میتونید که با همین شماره زنگ بزنید و با رابطه عمومی سازمان در ارتباط باشید. ساعتتون نگاه کنید، دقیقاً 13:30 دقیقه است و روایت عشق.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت عشق و یه عاشقانه دیگه از زندگی شهدا. باز هم روایت عشق و عاشقانه هایی که از زبان همسران و مادران شهدا میشنه.
کنون که نور ایزدی گرفته کوه و دره را، به اشتیاق آفتاب شکافتیم ذره را، شکافتیم ذره را.
چند هفته یه که مهمون خانم کرمی، همسر دانشمند شهید مسعود علی محمدی هستیم و حرف‌ها و خاطره‌های جالبی رو از زبان ایشون شنیدیم. برای شروع برنامه امروز از خانم کرمی خواستیم در مورد تربیت بچه‌هاشون و اینکه چه مقدار برای دکتر اهمیت داشت با ما صحبت بکنن.
خب ایشون خیلی مقید بود، خیلی مقید. یادمه حالا دختر من به خاطر رشتش و ایناش وسایلی که زیاد داشت مانتو تنش میکرد میرفت دانشگاه. ایشون خیلی مقید بود، میگفت مانتوی الهامو باید خودم انتخاب بکنم و بدونم که من یه وقت خدای نکرده تنگ نباشه، کوتاه نباشه. خیلی مواظب بچه ها بودن، رفت آمد بچه ها رو خیلی کنترل میکردن، خیلی دقیق بود. من اون چند وقت داشتم یه مقدار وسایل خودم رو جمع جور میکردم، یک کاغذی رو پیدا کردم که اطلاقا نشونه الهام که حالا ازدواج کرده دخترم، اومد اون شب خونه ما، به دامادم هم نشون دادم. اطلاقا پدرش با خط خودش کلاسای الهام همه رو یادداشت کرده بود، ساعتهای بیکاریش و ساعتهایی که حالا کلاس داشت و ساعتی که باید برسه خونه رو همه رو دقیق نوشته بود که من مطلع باشم که یه وقت اگه بچه دیر کرد و اینا. میگم من به بچه اعتماد دارم، ولی خب خدای نکرده اومدی اتفاقی افتاد. باید بالاخره آدم روی بچه ها نظر ویژه داشته باشه چون جوون هستن و میگم خیلی رابطش با جوونا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگها به جوی با، بر قله های عزت و ایمان و فرهنگ خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
از خانم کرمی خواستیم از اخلاق و رفتار شهید نسبت به خانواده و اطرافیان برامون بگن.
خب ایشون خیلی خوش اخلاق بود، خیلی خیلی خوش اخلاق. من یادمه ایشون خب خیلی علاقه به بستنی داشت، تقریبا حتی زمستونا نمیشد بدون بستنی بیاد خونه و بلا فاصله تا می اومد، اکثرا خوب برای ساعت 3 و 4 می اومد، محال این که پاشم از جام مو نداشتم، یا مثلا الهام توی اتاقش بود مشغول درس خوندن بود، این می رفت می گفتش که به در اتاق دخترم می زد می گفتش که خب سلام حالت چطوره بابا خسته نباشی، شروع می کرد شوخی کردن. با بچه ها واقعا تو خونه خیلی دوست بود، خیلی دوست بود، تا آخر با این پسر من کشتی میگرفت. بعضی وقتا من میگفتم دیگه سنت رفته بالا، این کارو نکن، یهو کمرت میگیره، مشکلی واسط پیش میاد. میگفت نه بالاخره لازمه، چون آدم بسیار خوشمشرب و خوش اخلاقی بود و در ضمن کلام خیلی گرم و خوبی هم داشتن. واقعا وقتی توی مجلس شروع به صحبت میکرد همه گوش بودن دیگه و دوست داشتن که به صحبتهای ایشون گوش کنن. خیلی روان و سلیس هم صحبت میکردن، یعنی از اونجایی که یک معلم بسیار خوبی بود خیلی خوب میتونستن مسائل رو به صورت خیلی ساده بیان بکنن، برای همین مسائل اجتماعی رو خیلی قشنگ توضیح میدادن و چون خیلی خوب و قشنگ توضیح میدادن برای همین اکثران هم خوب گوش میدادن دیگه. و خوب چون یه فردی بود که خیلی دقیق بود، تقریبا همه رو حرف ایشون حساب باز میکردن و اعتماد میکردن، برای همین دانشجوهاش هم نسبت بهش به همین ترتیب بودن. باور کنیم وقتی که اون روز مسعود شهید شد و بچه هاش اومدن خونه ما، همه میگفتن ما پدر از دست دادیم. من یادم اون روز مادر یکی از بچه ها اومد پیش من، به من گفتش که همینجور که گریه میکرد به من گفت اگه آقای دکتر هیچ کاری نکرده باشه، برای کاری که برای دختر من کرده، من فکر کنم فقط برای همین به بهش بره، شما خیالتون حاج خانم راحت باشه. گفتم مگه چیکار کرده مسعود برای دختر شما؟ گفت حقیقتش دختر من نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت، نه حجاب داشت. و از اون موقع که با آقای دکتر آشنا شد، ایشون هم نماز میخونه، هم روزه شو میگیره و هم حجابش کامل شده. و این مادر میگفت من واقعا ممنون دکتر هستم و همیشه براش دعا میکنم. و بارها و بارها مادر اون بچه رو من سر مزار مسعود دیدم که میان، هم اون خانم دانشجو و هم مادرشون میان و برای مسعود دائم فاتحه میخونن و یاد اون هستن.
هر نفسم با یادت تن شد یک گلستان، شبنم غم جاله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم.
و اما یه خاطره شیرین که هنوز به یادتون مونده.
فرزند اولم به دنیا اومده بود، خب مسعود شیراز بود و من تهران، و ما تابستون بود اومدیم تهران، چون که خب فرزند اول بود و خونه و مکانی که ما توش زندگی میکردیم اصلا شرایط یه زندگی درستی و نداشت. مادرم و مادر همسرم به ما پیشنهاد کردن که برای زایمانم تهران بمونم. خب من تهران بودم، ایشون شیراز بود. ایشون بعد از تولد بچه تقریبا 3-4 روز بعدش اومدن تهران، به خاطر کلاسایی که داشتن نمیتونستن بلافاصله بیان. یادمه قبلش با هم صحبت کرده بودیم، به ایشون گفتم که وقتی اومدی تهران بدون گل نمیایا. بعد به من گفتش که حالا بدون گل بیام چه اتفاق؟ گفتم نمیذارم بچه رو ببینی. یادم اون روز که از شیراز اومد، ساکش اومد گذاش. خب اون موقع خونه ما حالت دوبلکس بود، ما طبقه بالا بودیم، خانواده شوهرم طبقه پایین، صداها قشنگ میرسید. من یادم مسعود زنگ زد، متوجه شدم که مسعود اومده. ساکش گذاش، مادرش گفت کجا برمیگردی با عجله میری بیا تو؟ گفتش که نه، میخوام برم گل بخرم برای منصوره. گفت ما خریدیم نمیخوا. گفت نه منصوره گفته راد نمیده. بلا فاصله دوید و رفته بود یه گلدون گل بزرگ خرید و آورد و بهش گفتم که من شوخی کردم باهات. گفت نه دیگه، بهت قول داده بودم که باید گل بگیرم. یه بار سر ایمان، یه بار سر الهام واسه من گل گرفت. سالیان سال از این جریان گذشته بود، شاید 2-3 سال قبل از شهادتش بود. یه روز من توی آشپزخونه بودم، در آشپزخونه رو بسته بودم حالا به خاطر بوی غذا و اینا که نپیچه. مسعود از در اومده بود و با یه دسته گل خریده بود، گل رز. بعد به بچه ها گفته بود مامانتون کجاست، گفته بودن که تو آشپزخونه، منم در رو بسته بودم. بعد اومد در زد که کجایی اینا، بهش گفتم یه دقیقه صبر کن تا دود بوی غذا و اینا میخواستم بیرون نیاد. که من از آشپزخونه که اومدم بیرون، دیدم دستاش پشتش قرار داشت، یهو دسته گل آورد جلو منو. منم اصلا هاج و واج موندم. گفتم که خیلی کار عجیبی بود آخه، یعنی تو طول عمرش اون بار سومش بود که گل میخرید. بعد با تعجب گفتم که این گل از کجا آوردی؟ کسی بهت داده؟ گفت یه بارم که من کاری قشنگ کردم تو میزنی تو سخن. گفتم من باورم نمیشه این کار تو باشه. بعدا خودش برام تعریف کرد که با دوستم توی ماشین، حالا به خاطر جلسه ای که میرفتن، یکی از دوستان سر یه چهارراه گل فروش میاد، گل میفروشه، ایشون برای خانمش گل میخره، به مسعود میگه که تو برای خانمت گل نمیخری؟ میگه نه اون از این عادت ها نداره. اون میگه که اگه تو نخری من پولشو میدم، یالا بخر. بالاخره بعضی وقتا خوبه که آدم این کارو بکنه، که اون روز این گل رو آورد. من یادم تا این خیلی هم خوش شده و من نگرشم، گفتم این یه چیز واقعا عجیبیه و باید نگرش داشت.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
و حالا یه خاطره تلخ که شاید گفتنش و یا حتی شنیدنش سخت باشه.
قبل از شهادتش آخرین سفری که به اردن رفت برای سزامی، یادمه اون روز مسعود خیلی مضطرب بود، ساکشو بسته بود، آماده، لباسشم پوشیده و منتظر ماشین بود. زنگ زده بودیم فرودگاه امام تا ماشین بیاد. بهش گفتم که چقدر خودتو لوس میکنی، همه میرن سفر خارج، هم کیفشونو میکنن، تفریشونو میکنن و اخم و تخم هم نمیکنن، ولی تو هم میری هم اخمش هم میکنی به من، بارم که نمیبری. بعد یهو در من گفت نه به خدا منصوره، این دفعه من نگرانم. گفتم نگران چی هستی؟ گفت من میترسم این دفعه. گفتم از چی میترسی؟ گفتم یعنی فکر میکنی بلایی سرت بیان؟ گفت کاش بلا سرم بیارن، اون برام مهم نیست، شهادت که طوری نیستش، که من از روبایش میترسم، وقت معلوم نیستش که من چقدر بتونم دوام بیارم زیر سوالای اونا و چقدر چیا رو بگم و چیا رو نگم. من از این موضوع وحشت دارم. که بهش گفتم خب نمیخواد بری؟ گفت نه مجبورم، باید، تعهد کردم باید این سفر رو برم. من یادمه وقتی که ایشون رفت اصلا من واقعا آشوب بودم، حالم خیلی بد بود، خیلی حالم بد بود. موبایلش هم با خودش نبرد، یادمه موبایلش رو با موبایل دخترم عوض کرد، گفتش صلاح نیست این موبایل با خودم ببرم چون خیلی شماره تلفن توشه. و یادمه از اون ساعتی که ما فکر میکردیم حالا ایشون رسیده به هتل، ما یک سر زنگ میزدیم، زنگ میزدیم به گوشی که حالا بالا دخترم بود، دیدیم جواب نمیده. بعد از 24 ساعت منشی یکی از این استادا به ما زنگ زد، گفتش که نمیدونیم چه اتفاقی اونجا افتاده، گوشی ها اینا قطع شده و شماره هتل رو به من دادن، گفتن که میتونین با این شماره تماس بگیرین این ساعت. حالا به چه شکلی بود که خودشون نمیتونستن تماس بگیرن. من یادمه بلا فاصله رفتم شماره رو گرفتم و مسعود خودش گوشی رو برداشت. دیگه اونجا بود که خیالم راحت شد، بهش گفتم که مشکلی که نیست. گفت نه. گفتم که اون صحبت هایی که قبلش کردی؟ گفت نه الحمدلله اونجور که فکر می کردم نبود، ولی خب می گفتن ظاهرا اونجا هم یه مقدار شناسایی شده.
توی این قسمت می خواهیم از فعالیت های دیگه دکتر بیشتر بدونیم، فعالیت هایی که به قول همسرشون همه جای رد پایی از خودشون به جا می زاشتن.
شاید بتونم بگم از اول انقلاب، شما اگه دقت بکنید که حالا ایشون تو سنی رسیدن که میتونستن کاری انجام بدن، همه جا یه رد پایی از خودشون باقی گذاشتن. من یادمه ایشون حالا توی ستاد انقلاب فرهنگی بودن، توی تغییر کتب درسی علوم دبستان، چهارم دبستان، یه دوری فکر کنم دهه 60 بود، کتابای اون زمانو اگر علومش الان مثلا پیدا بکنیم اسم مسعودم به اون کتابا هست. کتاب فیزیک اول یا دوم دبیرستان بود که ایشون باز در تغییرش نقش داشتن، با گروهی از اساتید دانشگاه‌ها این کتابو تغییر دادن که باز اسم مسعودم روی اون کتابا بود. یادمه برای بچه‌های المپیاد فیزیک می‌رفتن تدریس می‌کردن، یه دوره یه چند سالی این کارو می‌کردن که بچه‌هایی که در آخرین نوبت انتخاب می‌شدن، یا اون یه 6-7 نفری بودن که از اونا امتحان گرفته می شد و حالا فرستاده می شدن خارج از کشور. یادمه ایشون یه چند سالی در اون کار بودن. از طرف وزارت علوم تو هیئت ممیزه دانشگاه زنجان چند سال شاغل بودن، تو تغییر کتب درسی دانشگاهی کار میکردن. یه کتابو فکر میکنم کوانتومه با دکتر مشفق، اسم کتاب حالا اشتباه نگم الان حضور ذهن ندارم، با آقای دکتر مشفق با هم دیگه ترجمه کردن و الان اون کتاب به چاپ هشتم رسیده. و جزء هیئت ممیزه دانشگاه تهران بودن. از طرف وزارت علوم نماینده قسمت علمی سزامی بودن به همراه دکتر شهریاری، با هم دیگه جزء نمایندگان ایران بودن که دو سال شرکت کردن در کنفرانس های اونجا. و خیلی عجله ساد یادمه خیلی از دانشگاه ها وقتی که میخواستن که دکتراشونو دفاعی دکترا داشتن، مسعودو به عنوان داور دعوت میکردن، به عنوان استاد مدعو میرفتن و جز کسایی بودن که حالا باید اونجا شرکت میکردن و نظرشون رو میدادن. و سال آخرم جز داورای جشنواره خوارزمی بودن. جوایز و حالا چیزهایی هم که گرفته بود، سال 86 یادمه توی جشنواره خوارزمی برنده جایزه شدن. خب ایشون 55 مقاله آیس آ چاپ کرده بودن، مقالاتی که اصلاً ربطی به کار هسته‌ای نداشت. و حالا خودشون میگفتن که اگر من میتونستم اونها رو تبدیل به مقاله بکنم، گفت خیلی 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 بیشتر از اینهایی که الان هست در میومد. و گفت متاسفانه ما هیچ وقت نمیتونیم اینها رو تبدیل به مقاله بکنیم و هیچ جا اثری هم از ما باقی نمیمونه.
گامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. گامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، هر چمی که در مسیر باد ها رها،
نگاه خانم کرمی از قبل از شهادت دکتر با بعد از شهادت دکتر چه فرقی کرده؟
خب حقیقتش من تا زمانی که با ایشون زندگی می کردم خیلی اتکا به ایشون داشتم، تقریبا خودم هیچی نبودم، من خودمو توی مسعود خلاصه می کردم. ولی بعد از شهادت مسعود فهمیدم که دیگه باید خودم دستم بزنم به کمرم و یه یا علی بگم و رو پای خودم بیستم. خب اصولا سختی ها خیلی با آدم کمک میکنه برای پیشرفت فکری آدم. خب منم فکر میکنم خداوند این کمک رو به من کرد، همیشه شکر خدا رو به جا میارم از اینکه یه همچین همسری در کنار من قرار داد و از اینکه حالا بعد از شهادت اون تونستم خودم رو جمع جور بکنم، تا حدی البته تونستم کارهای خودم رو انجام بدم، یه ذره مستقل بشم. الحمدلله توی این مدت تونستم بچه هم ازدواج کردم، کمکشون کردم، حالا در حد خودم، در حد توانایی خودم، تا جایی که تونستم با شرایطی که داشتم فکر میکنم به بهترین نحو بوده. ازدواج بچه هم براشون پیش اومده، مسائلشون رو حل کردم، مشکلات بچه ها رو حل کردم.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم.
این برنامه هم به پایان رسید، روایت عاشقانه‌ای که خیلی دوستش داشتیم. این برنامه باز هم ادامه داره و خانم کرمی دوباره عاشقانه های زندگیشون رو برای ما خواهند گفت. تا عاشقانه های بعدی خدا نگهدار.
تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم.
بله، درود و رحمت و رضوان خدا بر همه شهدای عزیز کشورمون، به ویژه شهدای هسته‌ای کشورمون و به ویژه دکتر شهریاری استاد عزیز و بزرگی که خدمات فراوانی به کشورمون به ویژه در زمینه دانش هسته‌ای داشتن. خدا رحمت بکنه ایشون رو که به معنای حقیقی سرباز امام عصر بودند و در این کشور مهدوی، در جامعه مهدویمون داشتند انجام وظیفه میکردند و سربازی میکردند. گفتم امام زمان، اجازه بدید که این روزها و ساعتها رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم قطب عالم امکان آقا امام زمان علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض بکنم که این روزها داغدار جد بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند. آنقدر گریه می کنند با چشمان مبارکشون تا اگر عشق ها تمام شود به خون تبدیل میشه. آقا جان، اربعین ابا عبدالله رو خدمت شما که داغدار هستید و سیاه پوش تسلیت عرض میکنم.
قدم قدم مو که بارون گردم، ستون ستون دنباله نشونم. قدم قدم مو که بارون گردم، ستون ستون دنباله نشونم. جای این جمعیتی که میخواد نمازم و پشت سر خورم، یا صاحب از زمان. مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه حبیب من تو این سفر نیاد؟ مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه حبیب من تو این سفر نیاد؟ ما رو اینجا امام عسکری صدا زده، مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیاد؟ ما رو اینجا امام عسکری صدا زده، مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیاد؟ میدونم که بین زائرا، میدونم میون مردمی میسوزم تو آتیش غمت ای آقا، عمود چندمی آه. یا مهدی عزیز فاطمه، یا یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه. شاید الان تو جاده ای، شاید گوش کنار مو که با نشستی، شاید الان تو جاده این، شاید گوش کنارمو که با نشستی. دلم خوشه که اینقدر میدونم، تو هم کنار من تو جاده هستی. دلم خوشه که اینقدر میدونم، دلم خوشه که اینقدر میدونم، تو هم کنار من تو جاده
هستی. خیلی ممنونم از دوستانم که این قطعه زیبا و شنیدنی رو پخش کردن، قطعه ای که حس و حال هوای خوبی میده. کسایی که پیاده روی اربعین رفتن این تجربه رو داشتن، این حس رو داشتن که یه لحظه به این فکر میکنی که آقا الان کجاست، در کدام عموده، در کدام موکه و کجا پای روضه ای نشستند، صلی الله علیک یا بقیت الله. خب دوستان گرامی، دعوت میکنم که پیام ولایت رو بشنوید، گزیده ای از صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی تقدیم شما گرامیان خواهد شد. رأس ساعت 14 به استودیو خبر رادیو در تهران میریم و آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنویم.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در روایت دارد میوه ای رو کسی خورد، نیمی از میوه موند انداخت، امام علیه السلام به او نهیب زد که اسراف کردی، چرا انداختی؟ دانه خرما رو میگن ازش استفاده کنید در روایات ما، تا این حد خورده های نان رو استفاده کنید، وقت مهمانی درست کنن در هتل ها به یه عده‌ای مهمانی بدن، بعد هر چه قضا موند به بهانه اینکه بهداشتی نیست تو سطل آشغال بریزن. این مناسب یک جامعه اسلامی است؟ اینجوری میشه به عدالت رسید؟ باید اصلاح کنیم خودمون را، باید الگوی مصرف جامعه کشور اصلاح بشود. ما الگوی مصرفمون غلط است، چجوری بخوریم، چی بخوریم، چی بپوشیم. تلفن همراه توی جیبمون گذاشتیم، به مجرد این که یک مدل بالاتر وارد بازار میشه این رو که انهو میندازیم دور، اون مدل جدید رو باید بخریم. چرا؟ این چه هوس بازی است که ما به او دچار هستیم؟ مسئولان موظفن، اسراف فقط در زمینه فردی نیست، در سطح ملی هم اسراف می شود. همین برق به انرژی که گفتیم اسراف میشه، بخش مهمی از این اسراف در اختیار مردم نیست، در اختیار مسئولین کشور است. این شبکه های ارتباطاتی، شبکه های انتقال برق، سیم های برق، اینا وقتی فرسوده بشود برق هدر می رود. برق رو تولید کنیم بعد با این شبکه فرسوده اون رو هدر بدیم که بخش مهمی هدر می رود. یا شبکه های انتقال آب فرسوده باشد هدر می رود. اینا اسراف های ملی است، در سطح ملی است، مسئولین اون مسئولین کشورن. اسراف در سطح سازمان، رؤسای سازمان‌های گوناگون مصرف شخصی نمی‌کنند، اما مصرف بی‌رویه در مورد سازمان خودشون، اداره خودشون، تجملات اون، اتاق کار، تزییناتش، سفرهای بیهوده، مبلمان‌های گوناگون، اینا رو باید با مراقبت و نظارت جلوگیری کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفا